بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب فصل دوم در دو مقام خلاصه شده بود. اساره مقام اول به دو سالبه کلیه بود. یکی این که هیچ واجب الوجود به ذاتی واجب الوجود به الغیر نخواهد بود. سالبه کلیه دوم این که هیچ واجب الوجود به الغیری واجب الوجود به ذات نیست. این نه برای آن است که چون اصل صادق است عکس صادق است، بلکه برهان در هر دو جاری است. فبرهان گذشته از اون جمع بین نقیزینی که در متن آمده، برهان دیگری هم وجود دارد. بر این است که همونطوری که برای مقام ثانی دو برهان بود، برای مقام اول هم دو برهان هست. برهان ثانی مقام دوم لزوم جمع بین مثلین بود، همین برهان در مقام اولم جاری است. یعنی اگر واجب به ذات واجب بالغیر بشود یا واجب بالغیر واجب به ذات باشد، لزم اجتماع وجودین معن و تقریرش هم بعد ناتأمل ظاهر است، چون که بطلان تالی هم به همین وضع. پس مقام ثانی اگر دو برهان داشت، مقام اولم دو برهان دارد. اینها خلاصه مقام اول بس. اما مقام ثانی بس نتیجهش در مقام ثانی بالقیاس بود، ولی در مقام اول به ذات و بالغیر است. منظور آن است که برهان دومی که در مقام ثانی جاری بود، از همون برهان دوم میتوان در مقام اولم استفاده کرد. مقام ثانی بحث این بود که واجب به ذات واجب بالقیاس میشود یا نه. اون به یک موجبه سالبه جزئیه و یک سالبه جزئیه تحلیل شد. اون این است که واجب به ذات نسبت به واجب به ذات دیگر یا نسبت به ممکنی که معلول واجب دیگر باشد وجوب بالقیاس ندارد، ولی واجب به ذات نسبت به معلولهای خود وجوب بالقیاس دارد. و اگر بخواهیم به صورت سالبه کلیه هم تقریر کنیم یا به صورت موجبه کلیه، قابل تقریر هست. و این است که بگوییم هیچ واجب به ذاتی نسبت به هیچ واجب به ذات مفروض دیگر یا نسبت به هیچ ممکن الوجودی که مستند باشد به واجب دیگر وجوب بالقیاس ندارد، و هر واجب به ذاتی نسبت به معالیل خود وجوب بالقیاس دارد. پس بخواهیم به صورت سالبه کلیه و موجبه کلی هم تقریر کنیم، در مقام ثانی این قدرت هست. راه باز. مطلب دیگر آن است که اونچه که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در تعلیقه ایشون بر اسفار جلد اول ذیل صفحه 95 فرمودن، مضمون این مطابق با شرح قطب شیرازی است بر حکمت الاشراق، صفحه 55 و 56 شرح حکمت الاشراق. فرمایش مرحوم سبزواری مطابق با شرح حکمت الاشراق است. مطلب دیگر آن است که وجوب به ذات روشن است که با وجوب بالغیر جمع نمی شود، اما اینکه واجب به ذات نسبت به واجب دیگر وجوب بالقیاس ندارد، این بحث فوائدی دارد که یکی از اونها در مسئله وحدانیت خدا و واحدیت حق سودمند است، یکی هم در مسئله احدیت خدا. چون دو مسئله در الهیات مطرح است، یکی یگانه بودن خدا، یکی یکتا بودن خدا. یکی اینکه خدا یگانه است، واحد است، لا شریک له. دیگر اینکه یکتاست، لا جزء له. او تا ندارد، دو تا یا سه تا باشن و جمعا یک واجب را تشکیل بدن، این چنین نیست. او هم یگانه است و هم یکتا. این مسئله نفی وجوب بالقیاس بین الواجبین المفروضین هم در مسئله توحید نافع است، هم در مسئله بساطت واجب و نزاهت واجب از اجزا. زیرا اگر واجب اجزا داشته باشد، اون اجزا یقینا ممکن الوجود نخواهد بود، زیرا واجب نمیتواند به اجزای محتاج باشد که اون اجزا ممکنند. حتما اون اجزا باید واجب الوجود باشد، و اگر اجزا واجب الوجود شدن، بین اجزای واجب، بین اجزایی که واجبن، نسبت وجوب بالقیاس نیست، چون واجبها هیچ ارتباطی با هم ندارند. وقتی وجوب بالقیاس نبود میشه امکان بالقیاس، وقتی امکان بالقیاس بود رابطه بین اجزا گسیخته است، وقتی بین اجزا رابطه گسیخته بود نمیتوانند جمعا یک واحد حقیقی را تشکیل بدهند. این است که در مسئله احدیت و نزاهت واجب از اجزا، این مسئله نفی وجوب بالقیاس سودمند است. مطلب دیگر که مهمترین اشاره این فصل به شمار می آید این است که هیچ تلازمی در عالم وجود ندارد مگر در محور علی و معلولی، و هیچ محوری برای علی و معلولی نیست مگر در پیوند وجود. بیان و ذالک این است که در تلازم اون چه که مهم است این است که انفکاک این دو از هم محال است. اگر ربط علی و معلولی بین این دو شیء متلازم برقرار نباشد، هیچ استحالی ندارد که یکی باشد و دیگری نباشد. از این که متلازمان انفکاکشون محال است، برای آن است که در محور علی و معلولی هن. یا یکی علت است و دیگری معلول، یا هر دو معلول شیء ثالث هن. و اگر هیچ ربط علی بین اونها نباشد، انفکاکشون محال نخواهد بود. پس تلازم جز در محور علی و معلولی فرض ندارد، و برابر اصالت وجود، علیت در مدار هستی است نه در مدار ماهیت. یعنی وجود است که علت است و وجود دیگر است که معلول است، ایجاد است که علیت را تأمین میکند به مانند آن. پس روی اصالت وجود تلازم در محور ربط وجودی است، زیرا تلازم در مدار علی و معلولی است و مدار علی و معلولی هم محور وجودی است. اگر دو شی ربط وجودی با هم داشتن متلازمند، ربط هم به یکی از دو نحو است، یا یکی به دیگری مرتبط باشد یا هر دو به ثالث مرتبط باشند. اگر دو شی هیچ کدام ربط درونی با هم نداشتند و به بیرون هم یکسان مرتبط نبودن، هیچ پیوند وجودی بین اونها نیست، قهرن ربط علی هم ندارن، در نتیجه تلازمی هم نخواهند داشت. اگر تلازم نبود، راه استدلال منطقی بسته است. منطق که به صورت قیاس یا استقرا یا تمثیل استدلال می کند و از قضایا قیاس تشکیل میدهد، خواه به صورت حملیه خواه به صورت شرطیه، از تلازم موضوع محمول یا مقدم و تالی مدد میگیرد، و قهرن باید رابطه بین محمول و موضوع رابطه علی و معلولی باشد. این است که میگوین محمول اگر باید از عرض ذاتی موضوع باشد تا برهان پذیر باشد، یا شرطیه باید متصلی لزومیه باشد، یا اگر منفصل است باید انادیه باشد، که بالاخره ما جذب داشته باشیم به ربط یا جذب داشته باشیم به اناد تا بتوان استدلال کرد. و همه اینها به محور علی و معلولی برمیگردد که اون در مدار وجود است. اگر ما خواستیم دو شیء را ملازم هم بدانیم که اینها هیچ کدام علتی دیگری نباشن و معلول ثالث هم نباشن، این فرض ناتمام است. لذا این تقسیمی که در منطق شده است که برهان یا لمیست یا احد المتلازمین است یا اینی، بازگشت هر سه قسم در حقیقت به یک قسم است. یعنی اصل برهان لمیست و اون دو قسم به برهان لمی برمی گردن. یعنی اونجا که ما از معلول پی به علت میبریم، بازگشت اون به تلازمی است که بین معلول و علت است، و اونجا هم که از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم، در حقیقت از عهد المتلازم به اون مستلزم پی بردیم و از مستلزم فائق به مستلزم دیگر راه پیدا کردیم. یعنی از عهد المعلولین به علت رسیدیم و از اون علت جامع به معلول دیگر راه پیدا کردیم، که برگشت اون دو قسم برهان به برهان لمیست. از اینجا معلوم می شود اون بیانی که سیدن استاد رضوان لری در کتاب شریف نهایت الحکمه داشتن که برهان لمی در فلسفه راه ندارد و از عهد المتلازمین باید پی به ملازم دیگر برد، همونطوری که در اوائل بحث ملاحظه فرمودید اشاره شد که اون سخن ناسباب است، از اینجا هم میتوان استدلال کرد که اون سخن تام نیست. زیرا ایشون میفرمودن به این که ما در فلسفه از ملازمات عامه استمداد میکنیم، از عهد المتلازمین به ملازم دیگر پی میبریم. از معلول پی به علت بردن که در هیچ جا ممکن نیست، یعنی برهان علیه به معنای پی بردن از معلول به علت همه جا مستحیل است، چون با شک که در علت نمیشود به معلول یقین پیدا کرد و از اینجا به علت راه یافت. در همه مواردی که صورتاً ما از مصنوع پی به ثانی میبریم، از اثر پی به مؤثر بریم، وقتی تحلیل بکنیم ببینیم از تلازم بین معلول و علت ما مدد میگیریم. اون رو در همه کتابهای اصیل منطقی بیان کردن که ملاحظه فرمودید که بازگشت برهان مصطلح که از معلول پی به علتی برن به اون قسم از این نیست که از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبرن. ولی چون محمول فلسفه مطابق با موضوع فلسفه است، حالا یا به تنهایی یا به زعم ایشون به عنوان قضیه حملیه مردت المحمول، پس محمول یا به تنهایی یا با ادلش برابر با موضوع است. و ما اگر بخواهیم از برهان لمی یعنی از علت پی به معلول استفاده کنیم، باید علتی برای موضوع یا علتی برای محمول باشد که این محمول را برای موضوع اثبات کند، در حالی که خارج از موضوع و محمول چیزی نمیتواند وجود داشته باشد، بنابر اینکه موضوع اصل واقعیت است که علت باشد برای محمول. اگر علت برای محمول بود، علت برای موضوع هم هست، چون محمول و موضوع مساوی هم. قهرن برهان لمی معروف در فلسفه الهی راه ندارد. حتما ما از عهد المتلازمین پی به متلازم دیگریم بریم. این خلاصه فرمایش ایشون بود. گذشته از نقدی که در اون مقدمه به عرض رسید، از راهی که در بحث وجوب بالقیاس مطرح است، اون هم یه نقد دیگری دارد و این است که ما هرگز متلازمانی نداریم که به یک علت مستلزم بر نگردد، چون دو متلازم بینشون وجوب بالقیاس برقرار است. اگر اینها لازم ملزوم بودن، گذشته از وجوب بالقیاس، وجوب بالذات و بالغیر هم هست، یکی بالذات است دیگری بالغیر، اگر علت و معلول نبودن، لازم و ملزوم نبودن، فقط متلازم هم بودن، نسبتشون وجوب بالقیاس است. و در همه وجوب بالقیاس یک اصل جامعی باید اثبات کرد که طرفین به استناد اون اصل جامع با هم مرتبطن. قهرن در ملازمات عامه، در متلازمان عمومی واقعیت، یک اصلی هست که بین این دو متلازم پیوند برقرار میکند، که ما در تعریف این متلازمان اون اصل را در نظر داریم، در اثبات این متلازمان از اون اصل مدد میگیریم. اون اصل همتای اصل الواقعیت است که موضوع فلسفه است. این متلازم ها نشأت گرفته و انتزاع شده از اصل الواقعیت هست. مثلا ما از بساطت پی به وحدت میبریم، یا از وجوب پی به وحدت میبریم، میگویم لازمه واجب بودن واحد بودن است، یا لازمه بسیط بودن شریک نداشتن است به امثال ذلک. همه این مفاهیم در مقام استدلال جز لوازم عامند و متلازم همان، اما همه اینها نشأت گرفته از اصل واقعیتن که منشأ انتزاعی همه اینهاست و به منزله رابط یا اصل و موقع اضافه است بین این متلازمان، که ما از اون منشأ انتزاع یه جامعه مشترک انتزاع میکنیم و از این دو خصوصیت هم دو تا مفهوم انتزاع میکنیم. این دو تا مفهومی که از این دو خصوصیت نشأت گرفتن ملازم همان و ارتباط همه اینها به اون اصل واقعیت است که جامعه بین این معانی را به ما اعطا میکند. پس اصل حقیقت واقعیت یه مفهومی به ما میدهد به نام مفهوم واقعیت، اونگاه این معانی بساطت، وحدت، وجوب، امثال ذلک، اینا مفاهیم متلازمن که ما از یک متلازم پی به متلازم دیگر میبریم و اول از اون واقعیت مدد میگیریم و عهد المتلازمین رو ثابت میکنیم و برکت این متلازم متلازم دیگر اثبات میشود. پس روح براهین فلسفی به برهان لمی برمیگردد. در حقیقت ما متلازمی نداریم که یه اصل جامعه بینشون نباشد و خودشون در تلازم خودکفا باشن، چون تلازم همون وجوب بالقیاس است و وجوب بالقیاس باید به اصل برگردد. اینها خلاصه اشارات فصل قبل. و اما اونچه که به فصل سوم برمیگردد، در فصل سوم عنوان بحث این است که فی ان واجب الوجود این نیته ماهیته. وقتی که سیر طبیعی بحث به اینجا منتهی شد که الموجود و اما واجبون و اما ممکن، اونگاه در دو بخش از این دو قسم بحث به عمل میاد. یعنی وقتی ثابت شد الموجود و اما واجبون و اما ممکن، بخشی مربوط به احکام واجب است، بخش دیگر مربوط به احکام ممکن. اون بخشی که مربوط به واجب است الهیات بالمعنی الاخص نامیده می شود، اون بخشی که مربوط به امکان است از او به عنوان امور عامه یاد میکنند. الموجود و اما اسم و اما واجب و اما ممکن، الواجب و کذا و کذا و کذا، الممکن و کذا و کذا و کذا. نظیر علوم اعتباریه که میگن الکلمه تو اما اسم و اما فعل و اما حرف، اومد در باب الاسم موضوع مسائل اسم است، در باب الحرف موضوع مسائل حرف است، در باب الفعل موضوع مسائل فعل است. اینجا به همین درست روی این تحلیل الهیات بالمعنی الاخص بخشی از مسائل امور عامه به شمار می آید. یه فلسفه جدایی نیست که ما بگوییم فلسفه الهی به معنی اعلم یا فلسفه الهی بالمعنی الاخص. اون فصلی از فصول همین بحث است. یعنی وقتی گفتیم الموجود و اما واجبون و اما ممکن، بخشی از بحث عهده‌دار مسائل واجب است، بخشی از بحث عهده‌دار مسائل ممکن. منتها مسائل واجب روی چند نکته بخش خاصی را به خود اختصاص داد. یکی رو اهمیت مطلب است، یکی اینکه تبیین مسائل او نیازمند یک سلسله مبانی و مبادی است که اون مبانی و مبادی را باید در امور عامه گذراند تا وارد مسائل تصدیقی الهی بالمعنی الاخص بشویم. روی این دو جهت است که برای الهیات بالمعنی الاخص باب جدایی باز کردند. لذا بعضی از حکما کل این مسائل مربوط به واجب را در همون الهی بالمعنی الاخص شرح دادن. امام رازی در مباحث و بعضی از صاحب نظران تا نوبت رسید به مرحوم صدر متعلهین، اینها هم در امور عامه بخشی از مسائل الهیات را ذکر کردن و هم در الهی بالمعنی الاخص، منتها با این تفاوت که در امور عامه سخن از اثبات نیست که ما واجب داریم، سخن از این است که واجب اگر باشد این چنین است. الهی بالمعنی الاخص عهده‌دار اثبات واجب است که الواجب و موجودون، اما الهی بالمعنی الاخص میگوید الموجود اما واجبون و اما ممکن. اگر چیزی واجب بود حکمه کذا و کذا، اما الواجب و موجودون املا، این را امور عامه به عهده نمی گیرد. مرحوم سبزباری هم همین راه را طی کرده است که بعد از گذروندن چند مسئله از امور عامه فرمود الحق و ماهیت و نیت و از مقتضل عروض معلولیت. در فصل اسبق تقسیم موجود در سه مقطع خلاصه شد. مقطع اول مرحله بود که منطق هم او را همراهی میکرد که میگفتن اشیاء ما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنع. در مقطع دوم فلسفه حضور داشت ولی منطق همراهی نمیکرد و این بود که موجوده ما واجبون و اما ممکن. در مقطع سوم فلسفه اون مقطع را همراهی نمیکرد که کار را عرفان به عهده میگرفت. این بود که اشیاء او اما حق و باطل. روی اون مقطع سوم است که مرحوم سبزواری در متن فرمود الحق و ماهیت و نیت و از مقتضل عروض معلولیت. یعنی بعد از اینکه تقسیم شده است المؤشیء و اما حق و باطل، الحق هو الله و الباطل هو ما سوى الله، اونگاه وقتی خواستن در مسئله نزاهت واجب از ماهیت سخن بگوین موضوع مسئله را حق قرار دادن، گفتن الحق و ماهیت و نیت. اما مرحوم صدر متعلهین اون توازن فلسفی رو برای مدت مدید حفظ میکنند. لذا عنوان فصل این است که الحق و ماهیت و نیت. عنوان فصل این است که واجب الوجود این نیت و ماهیت، نه الحق و ماهیت و نیت. واجب تا کنون به این معنا تبیین شد، یعنی چیزی که حیثیت اطلاقیه او برای انتزای مفهوم موجود و حمل مفهوم موجود بر او کافی باشد، نه حیثیت تقییدیه بخواهد نه حیثیت تعلیلیه. یعنی نه مثل وجود ربطی است که حیثیت تعلیلیه بخواهد، نه مثل ماهیت است که حیثیت تقییدیه طلب کند. اون وجودی که با حیثیت اطلاقیه با قطع نظر از جمیع ما ادا منشأ انتزای مفهوم موجودیت است، اون وجود واجب است. اما آیا اون وجود همراهی هم دارد به نام ماهیت یا همراه ندارد، این را تا کنون اثبات نکردند. اگر ما بخواهیم از ماهیت موجود و انتزاع کنیم حتما رو حیثیت تقییدی است. از وجود غیر واجب بخوایم انتزاع کنیم حتما به استمداد حیثیت تعلیلی است، ولی از وجود واجب خواستیم انتزاع بکنیم حیثیت اطلاقی کافی است. ولی آیا این وجودی که با حیثیت اطلاقی منشأ انتزای مفهوم موجود است، مصداق این مفهوم است، آیا این وجود را ماهیتی همراهی می کند یا نه؟ لذا نباید گفت اون بحثی که واجب را با حیثیت اطلاقیه به ما معرفی کرد دیگر جا برای این بحث نمی گذارد که واجب ماهیت ندارد، چون اگر ماهیت داشته باشد حیثیت اطلاقیه کافی نیست، حیثیت تعلیلی کافی نیست، حتما حیثیت تقییدی لازم است. چون بحث از بالا آمده نه از پایین شروع کرده. این سر بحث، اون هم جای بحث. اما وقتی وارد بحث می شوند می فرمان به این که ماهیت به معنای ما بهشه هوبه همان است که در ممکنات تبیین می شود، کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود. اما ماهیت به معنای ما بهشه هوبه این هم مایغال فی جواب ماهو رو می گیرد هم وجود را می گیرد. واجب ماهیت به معنای ما بهشه هوبه دارد البته، چون او وجود را هم شامل می شود. آیا ماهیت به معنای ما به شیء هوبه واجب همون وجود اوست، یا ماهیت واجب به معنای ما به شیء هوبه گذشته از وجود ما یغالف جواب ماهور هم دارد؟ سایر اشیا ماهیتشون همون ما یغالف جواب ماهوست، ولی واجب تعالی ماهیت او همون ما به شیء هوبه اوست که وجود باشد. لذا می فرمو واجب الوجود انیت او هم ماهیت او رو تعمیم میکند، یعنی هستی او ما به شیه و وقوه اوست، غیر از هستی چیزی دیگری در واجب نیست و اینها جز صفات سلبی اقدار است. چند برهان برش دکی میکنند که نوع این براهین برابر با کتاب های مباحث مشرقی امام رازی است از صفحه 30 تا 41. جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 30 تا 41. برهان اول این است که اگر واجب الوجود هستی او عین ذاتش نباشد، بلکه مرکب باشد از ذات و از ماهیت وجود، چون بسیط است لازم می آید که هم فاعل باشد و هم قابل، و لازم و باطل و ملزم و مثلو. استدلال به صورت قیاس استثنایی تبیین شد، یعنی لوکان للواجب ماهیتون غیر انیته للزم کونه فاعلا و قابلا و تالی باطل فالمقدم و مثلو. مقدم این است که واجب غیر از وجود دارای ماهیت باشد، همونطوری که ممکن زوج ترکیبی است واجب هم زوج ترکیبی باشد، لهو ماهیت و وجود. للزم کونه فاعلا و قابلا. بیان تلازم این است که اگر واجب دارای دو جهت باشد، یعنی وجود و ماهیت، این وجودش غیر از ماهیت است و اون ماهیتش غیر وجود، و در تحلیل عقلی این ماهیت میشه معروض و اون وجود میشود عارض، زیرا قضیه‌ای که میسازیم میگوییم تلکل ماهیتو موجودتون. در تحلیل عقلی این ماهیت میشود موضوع قضیه و مفهوم موجود میشود محمول قضیه، و محمول عارض بر موضوع است. این قیاس که وجود محمول است یک، و هر محمول عارض است این دو، پس وجود عارض بر ماهیت خواهد بود در تحلیل عقلی، نتیجه قیاس اول. و هر عارضی معلول است، از مقتضل عروض معلولیت، و هر عارضی معلول است، زیرا اگر عین ذات نبود خارج از ذات است، وقتی خارج از ذات بود علت می طلبد. حالا یا علت این محمول خود ذات است، کما فی العوارض ذاتیه، که موضوع علت عرض ذاتی خودش هست، یا این محمول معلول خارج است کما فی العوارض الغریبه، در عرض غریب اون شیء خارج است که این محمول را به موضوع اعطا می کند. این هم محصول قیاس دوم، یعنی هر عرضی معلول است. نتیجه قیاس اول این بود که وجود عارض است و هر عارضی معلول است، پس این وجود معلول است. قیاس سوم این است که هرچه که معلول غیر است ممکن است، و اگر این وجود معلول غیر باشد لازمش آن است که واجب ممکن باشد، به این مستحیل است، پس این وجود معلول غیر نیست، پس حتما معلول خود ذات است. وقتی معلول ذات شد تلازم بین مقدم و تالی روشن می شود، و این است که این ذات هم باید فاعل وجود باشد هم باید قابل وجود. قابل وجود است برای اینکه معروض وجود است، وجود را می پذیرد. فاعل وجود باشد برای اینکه این وجود از جای دیگر نیامده، معلول همین ماهیت است. و چون ماهیت واجب بسیط است، کما سیو برهن و علیها، و بسیط نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، اگر واجب دارای ماهیت باشد لازمش این است که هم فاعل باشد و هم قابل، بازگشت جمع فعل و قبول در شیء بسیط به تناقض است، چون فعل حیثیت فعل حیثی غیر از حیثیت قبول است، و اگر این دو در یک جا جمع شدن اون مجمع حتما باید مرکب باشد. اگر اون مجمع حسب الفرض بسیط بود هم جزء دارد هم جزء ندارد، هم دو حیثیت دارد هم دو حیثیت ندارد، بازگشت جمع فعل و قبول در شیء بسیط به تناقض است. این خلاصه استدلال اول. این استدلال بر فرضی که تام باشد چند تا مقدمه متویه دارد که به صورت اصول موضوع بیان شده، یکی این که واجب بسیط است، یکی این که در بسیط جمع فعل و قبول مستحیل است. این هر دو به عنوان اصل موضوع اینجا یاد شده. مرحوم صدر متعلهین می فرمان درباره بساطت واجب سخنی نیست چون برهان مساعد است. اما آیا فعل و قبول همه جا با بساطت ناسازگار است یا نه، اون یه بحث جدایی می طلبد. چون یک مغالطه ای که نشأت گرفت از مشترک لفظی است در اینجا به کار رفت و اون این است که قبول به دو معناست، به یکی از دو معنا با فعل جمع می شود، با معنای دیگر با فعل جمع نمی شود. ما باید ببینیم این قبولی که با فعل جمع نمی شود کدام یکی از این هاست، قبول معنی انفعال است یا قبول معنای اتصاف. این خلاصه برهانه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96 فصل 3 فی ان واجب الوجود ان نیته ماهیته، که ماهیت معنی عام خواهد بود. مرحوم سبزواری دارد به این که اولا این بود که به عکس باشد، بگن که الحق و انی ماهیته و انیته، ولی می فرمان ان نیت یعنی هستی او ما به شیه و هو او را تشکیل بده، به معنا الا ماهیت له سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنة الماهية. این که گفته می شود این نیت او عین ماهیت اوست، یعنی ماهیتی غیر از وجود ندارد. ماهیت معنی ما به شیه و هوه، نما یقال فی جواب ماهو، به معنی انه لا ماهیت لهو برای واجب سوى الوجود الخاصی که مجرد است عن مقارنة الماهیت، به معنای ما یقال فی جواب ماهو، به خلاف الممکن، چون کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت وجود، به خلاف الممکن کل انسان مثلا فئن له ماهیتن، که اول حیوان و ناطق است که ما یقال فی جواب ماهو، و وجودن و هو کونه فی الایام. پس کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت وجود، اما الواجب ماهیته و انیته. و فیه وجوهون، چند دلیل برای نزاهت واجب از ماهیت مستلح اقامه میکنند. الاول که به صورت قیاس استثنایی است، لو لم یکن وجود الواجب عین ذاتهی، این مقدم، یلزم کونه، این مع بساطتی کما سنبین، اشاره به اون مقدمه مطویه است، یلزم کونه، یعنی کون الواجب با اینکه بسیط است کما سنبین، قابلا و فاعلا و تالی محال فالمقدم مثلو، یعنی جمع بین فاعل و قابل بودن در شیء بسیط محال است، پس مقدمم که واجب ماهیت داشته باشد محال. بیان تلازم مقدمه تالی است که اگر واجب وجود داشته باشد، در تحلیل عقلی قضیه‌ای که می سازیم ذات واجب می شود موضوع، وجود می شود محمول، و هر محمولی عارض موضوع است، پس وجود واجب عارض موضوع خواهد بود. ان وجوده لکونه عرضی لماهیته یکون معلولا، عرضی بودنش در تحلیل عقلی که به صورت قضیه ذکر می شود که می گویم الواجب موجود، مثل این که میگم الانسانو موجود، عرضی بودنش در اون تحلیل است و معلول بودنش هم اسم مقتضل عروض معلولیت این است، و عرضی ها رفن معللن این است در مقابل ذاتی، که ذاتی و شئ لم یکن معللا و عرضی ها رفن معللا. لأن کل عرضی معلول، حالا اما لمعروضهی، اگر عرض عرض ذاتی باشد و منشأ این معلول عرض همو ذات باشد، و اما لغیرهی، اگر عرض ذاتی نباشد و از غیر به این شیء افاضه شده باشد. این وجود که معلوله عرضی است یقینا معلول غیر نیست، چون فلوکان این وجود معلولا لغیرهی یلزم امکانه، امکان وجود، چون هر معلولی محتاج است و می شود ممکن. از المعلولیت للغیر یناف الواجبیه، اگر وجود واجب معلول غیر باشد می شود ممکن نه واجب، زیرا ما باید با حیثیت تعلیلی مفهوم انتزاع کنیم، در حالی که قبلا گذشت واجب آن است که فقط با حیثیت اطلاقی منشأ انتزاع است. اذ المعلولیه اذ المعلولیت للغیر ینافی الواجبیه هذا خلو. قهرن این وجود معلول ماهیت می شود. وقتی معلول ماهیت شد، ماهیت می شود فاعل، و از اون طرف موضوع قضیه هم هست، معروض هم هست، می شود قابل. و چون حیثیت فعل غیر از حیثیت قبول است، شیئی که دارای این دو حیثیت است می تواند فاعل و قابل باشد، ولی شیء بسیط نمی تواند. فاذن الماهیتو یعنی ماهیت مفروضه یکون و قابلا للوجود من حیث المعروضیه در تحلیل عقل که موضوع قضیه است، فاعلا له من حیث الاقتضا برای اینکه گفتیم این معروض علت عارض علت میطلبد و علت این عارض خود ماهیت بود باشد. خب قیاس استثنایی به این صورت تنظیم می شود که لو لم یکن وجود الواجب عین ذاتهی لازم کونه فاعلا و قابلا. بیان تلازم به این است و تالی باطل. چرا بطلان تالی با یه قیاس اقتران حل می شود که الواجب بسیطون ولا شیء من البسیط بفاعل و قابل، پس الواجب لیس بفاعل و قابل. منتها مرحوم صدر متعلهین به این دو مقدمه یک نواخت اشاره نمی کنن. به مسئله بساطت می فهمون کما سنبینو که واجب بسیط است، اما بسیط نمی تواند فاعل و قابل باشد. این یک مغالطی درش بکار رفته که بعدن از این مغالطه پرده بر می دارن. همون به فی بطلان تالی کلامون سیرد و علیکه انشاءالله تعالی در مسئله علم واجب و غیر واجب که مرحوم محقق طوسی نقدی بر مرحوم شیخ دارن، ایشون می فرمان به این که اونجا که میگن فاعل و قابل با هم جمع نمی شوند، اون قبول معنی انفعال است نه قبول معنی اتصاف. ما اگر ثابت کردیم قبول دو قسم است، باید معلوم کنیم که کدام قبول است که با فعل جمع نمی شود. الحمد لله رب